ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دولت سوریه تلویحاً به در اختیار داشتن سلاح‌های شیمیایی اذعان کرد. یک مقام اقتصادی ایران واگذاری زمین‌های کشاورزی به قطری‌ها را تکذیب کرد. دبیرکل اتحادیه عرب پیشنهاد کرد که بشار اسد در مقابل تضمین امنیت خود و خانواده‌اش از قدرت کناره گیرد. دولت سوریه تلویحاً تایید کرد که سلاح‌های شیمیایی در اختیار دارد، اما گفت که این سلاح‌ها را علیه دشمنان داخلی به کار نخواهد برد. جهاد مقدسی، سخنگوی وزارت خارجه سوریه، روز دوشنبه در کنفرانسی خبری گفت:
Any stocks of WMD or any unconventional weapon.
هیچ یک از سلاح‌های کشتار جمعی یا سلاح‌های غیر معمولی که جمهوری عربی سوریه در اختیار دارد هرگز علیه شهروندان غیر نظامی یا علیه مردم سوریه به کار نخواهد رفت و چون این سلاح‌هایی فقط در صورت حمله از خارج به کار گرفته خواهد شد. سفیر سابق سوریه در عراق که به مخالفان پیوست پیش از این گفته بود در صورت تنگ‌تر شدن حلقه محاصره نظام بشار اسد در استفاده از سلاح شیمیایی علیه معترضان تردید نخواهد کرد. در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد واگذاری زمین‌های کشاورزی ایران به اتباع قطری، یک مقام وزارت اقتصاد ایران این موضوع را تکذیب کرد. بهروز علی شیری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران روز دوشنبه گفت این خبر به هیچ عنوان صحت ندارد و ما تحت مقررات موجود نمی‌توانیم زمین یا ساختمانی را به خارجی‌ها واگذار کنیم. این تکذیب در حالی صورت می‌گیرد که خبرگزاری فارس روز یکشنبه متن سه نامه دولتی را منتشر کرده بود که در آن دستور داده شده بود زمین‌های کشاورزی مناسب به اتباع قطری معرفی شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب پیشنهاد کرد بشار اسد در مقابل تضمین امنیت خود و خانواده‌اش از ریاست جمهوری سوریه کنار برود. نبیل العربی که روز دوشنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب در دوحه پایتخت قطر سخن می‌گفت، درباره پیشنهاد خود توضیح بیشتری نداد. اتحادیه عرب همچنین اعلام کرد 100 میلیون دلار برای کمک به آوارگان سوری در نظر گرفته است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، حملات روز دوشنبه در عراق را به شدت محکوم کرد و گفت: هدف قرار دادن بیگناهان همیشه بزدلانه است، اما در ماه رمضان که برای مسلمانان ماهی مقدس است بدتر است. سلسله حملات و انفجارهای روز دوشنبه در برخی شهرهای عراق از جمله تاجی، زلوئیه، موصل، صدر، کرکوک و دیالی دست کم 107 کشته بر جای گذاشت. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. و وزارت خارجه ایران انفجارهای روز دوشنبه در عراق را به شدت محکوم کرد و با خانواده‌های آسیب دیده ابراز همدردی کرد. به گزارش ایسنا در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی، حملات اخیر در عراق اقداماتی تروریستی با هدف ایجاد اختلافات طائفه‌ای خوانده شده است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک حاصل تلاش همکارم مرداد قاسم فر. توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. این هفته هم مثل همیشه اول مرور چند خبر و سپس گفتگو با مهمان ویژه هفته رو خواهیم داشت. مهمان ما نویسنده دیگری است از تهران. و اما خبرها.
رادیو
رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران درباره مشکلات پیش روی کتاب فروشان گفته با توجه به پایین اومدن تولید کتاب به دلایل مختلفی چون افزایش قیمت کاغذ و همینطور هزینه‌های کار آماده سازی و چاپ، میزان فروش و درآمد کتاب فروشی ها هم کاهش چشمگیری داشته. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نادر قدیانی رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان خبر داده که در حال حاضر بسیاری از کتاب فروشی های تهران دچار مشکل اقتصادی اند و به تعطیلی کسب و کار و تغییر شغل فکر می کنند. دوازده سال بعد از درگذشت احمد شاملو، جلد دوازدهم کتاب کوچه حرف چه به زودی منتشر میشه. آنگونه که مدیر انتشارات مازیار به خبرگزاری ایسنا گفته، جلد دوازدهم کتاب کوچه شامل حرف چه در 600 صفحه تدوین شده و حدود 10 روزیه که برای گرفتن مجوز نشر به اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرستاده شده. کتاب کوچه عنوان فرهنگنامه‌ایه که به کوشش احمد شاملو و همسرش آیدا سرکیسیان در چندین مجلد به عنوان دایره المعارف فرهنگ عامیانه مردم ایران تدوین و تا به حال 11 جلد از این کتاب هم منتشر شده. و خبرهای دیگه این که به تازگی رمان بیچارگان اثر فیودور داستایوفسکی با ترجمه خشایار دهیمی در نشر نی، یوحنا پاپ مؤنث نوشته دونا کراس با ترجمه جواد سیداشرف در انتشارات ققنوس، رمان حیاهوی کوهسار نوشته فریبا منتظر ظهور در انتشارات مروارید و چاپ پنجم زندگی مطابق خواسته تو پیش می رود از امیر حسین خورشیدفر در نشر مرکز به بازار کتاب اومد. از میان داستان نویسان نسل امروز، مجموعه داستان رگبار نوشته میثم کیانی نویسنده جوان ساکن تهران از جمله آثاریه که نگاه منتقدان و علاقه‌مندان جدی ادبیات داستانی رو به عنوان اثری مدرن به خودش جلب کرده. این مجموعه داستان که سال 89 از سوی نشر چشمه منتشر شده بود، حاوی 11 داستان در توصیف تبایی‌ها و روزمرگی‌های نسل جوان با زبان و اصطلاحات ویژه این نسل در جامعه شهری معاصر ایرانه. سطرهای از یک داستان این مجموعه رو با صدای نویسنده بشنویم.
نگاه کردم به طبقه سوم، کسی توی پنجره نبود. گفتم کد خط پرش دادی. دستم رو گذاشتم رو ماشه، خواستم یه رگبار ببندم تو طبقه سوم. جلو میستاد، گفتم برو کنار تا دخلتو نیاوردم. سر تفنگ و پس زد و شرق کابون تو گوشم. رو من دست بلند میکنی جغله؟ رو کردم به رضا، اینو بگیر. نگرفت. رضا مات ایستاده بود روبروم. داد زدم میگم اینو بگیر. آروم سرش رو برد پایین. سیخ ایستاده بود جای دو دستش، نه درست از زیر سرشونه‌هاش. دو جوی باری که خون راه افتاده بود زیر لباس خاکیش، انگار تنش یه باره به گره به پشت افتاد روی زمین. صدای توپ تو سرم پیچید و انفجار که فریاد زدم نمیبینی؟ بازم میگی گذشته؟ برو کنار تا خلاصش کنم. دستی خورد تخت سینم. دست مرتضی بود یا نبود، افتادم رو زمین کنار خسرو. خسرو دراز به دراز افتاده بود، یه لکه خون عین خال وسط پیشونیش بود. دهنش باز مونده بود مثل چشماش، دندوناش یه دست سفید عین برف، زیر موهای لختش یه چیزی ریخته بود مثل سوپ قرمز و پر از گوشت. وقتی خودم رو کندم از زمین، از پشت سرم چند نفر با هم داد زدن بندازش، بندازش زمین. مرتضی داد میزد میندازه، به خدا الان میندازه، بندازش آقا داداش، بندازش زمین. انگشتم رفت رو ماشه، خواستم بدبم لبه پشت بوم که زدم زیر تفنگ. لولش رفت بالا و انگار یه دفعه افتاد به رشه. تتق 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 تتق.
اون چه که شنیدید بخشی از یکی از داستانهای مجموعه داستان رگبار بود با صدای نویسنده این اثر، میثم کیانی، نویسنده جوانی که مهمان این هفته برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب هست. آقای کیانی، به شما خوش آمد میگم به این برنامه. و قبل از هر چیز من میخوام بپرسم که آیا میشه گفت که مجموعه داستان شما رگبار مجموعه ایست از داستانهای شهری، یعنی زندگی معاصر شهری رو دستمایه خودش قرار میده؟
اول سلام میکنم به همه شنونده های برنامه. این که همه داستان ها نه، ولی مجموعه رگباز واقع‌گرایی مدرن هست. بعضی از داستان ها خب فضاشون شهریه، در واقع مثل داستان هایی که میتونم اسم ببرم ازشون، مثل طعم کار، یک اتفاق هر روزی، گم شده و داستان های دیگه. ولی خب داستان هایی هم توش هستش که مثل همین داستانی که یه قسمتیشو خوندم برمیگرده به جنگ و اتفاقاتی که بعد از جنگ افتاده، حالا یا سربازی یا فضای جنگ.
تم اغلب داستان های شما بر محور روان پریشی، روان گسیختگی، خودکشی، خیانت، مرگ و اینها میچرخه. آیا این به دلیل جذابیت این موضوعات هست برای روایت آدم هایی در این فضا یا علت دیگری داره؟
خب بحث آسیب شناسی اجتماعی توشون خیلی مطرحه. یعنی الان تو دنیای پیرامون ما اتفاقاتی که داره میفته ریشه داره همشون تو همه این در واقع موضوعاتی که حالا اگر بخوایم بگیم موضوعات سیاه، ولی هست. منتها اون علت دوم اینه که من سعی کردم که تم داستان‌های رگبار توی یک ردیف حرکت بکنه و یه نخی باشه که همه این داستان‌ها رو به هم دیگه متصل می‌کنه.
شما در این حال که یک رفت آمدی بین دنیای عین و ذهن توی داستان‌های این مجموعه دارید و در واقع گسستن زمان به صورت مکرر اتفاق میفته بین واقعیت بیرونی و متنی که دارید روایت میکنید، اما در این حال زبانی رو هم در این داستان اجرا کردید که به نظر میاد برای مخاطب پرکشش هست. توجه به این که مخاطب رو نگه دارید برای شما چقدر اهمیت داره؟
زبان یکی از ارکانیه که من در واقع برای پرکشش شدن داستان استفاده میکنم. در کنار زبان اتفاق خیلی مهمه و در کنار اتفاق دوباره اون پلاتی که شما توی داستان کوتاه چینید که تو اون ایجازی که باید داشته باشید و تو اون فضایی که همه چیزش باید محدود باشه به چند صفحه، باید همه چیز درست سر جای خودش قرار بگیره، اونم مد نظرم بوده.
به نظر میاد که برش‌های مختلفی از جنگ و زندگی سربازی گرفت تا زندگی شخصی آدم‌های خیانت دیده یا آدم‌هایی که درگیر مسئله قتل یا کشتن یا کشته شدن و اینجور چیزها بودن شما در داستانتون ارائه می‌کنید. آیا میشه گفت که آنچه که شما رو برمی‌انگیزه برای روایت یک داستان عموماً حادثه است؟
ببینید صرفا حادثه نیست. من خیلی از این شخصیت های اتفاقاتی که تو داستان ها میفته تو تاریکی محض واقعا یه دفعه به ذهنم خطور میکنه. یعنی همیشه فضایی که من ازش الهام میگیرم برای نوشتن و شروع یه داستان اصلا نباید روشنایی باشه. بیشتر مواقع یعنی امکان داره در واقع دیالوگ های خیلی معمولی تو سطح شهر باشه که به نظرم در این حال که معمولیه میتونه خیلی پیچیده باشه که حالا یه دفعه داستانی از توش در میاد. اتفاق مثلا جمعه تجربه های زیستی ما که خیلی هاشون درگیر روزمرگی میشن، ولی خیلی هاشون هم هستن که میتونن سوژه های خیلی خوبی باشن برای داستان نویسی، از زندگی عادی اجتماعی گرفته تا یه موقعیت خاص مثل سربازی. وقتی شما بچینید به کمین یه سری از اتفاقاتی که میتونن بعدن تو ذهن شما پیرنگ یه داستانی رو ایجاد بکنن، شما همیشه در کمین اون لحظه ها هستید و بعدن هم اون لحظه ها هستن که میان و یه قسمت اصلی تو داستانتون رو میسازن و بعد باقی ماجرا سر اون اتفاقه که روایت میشه.
داستان شما تنیده شده حول محور نگاه کردن به روزمرگی ها و تیرگی هایی که پیرامون زندگی شهری میشه پیدا کرد. در این حال یک تلخی هم در درونش هست، اما شما به طنز هم بی‌توجه نیستید. ترکیب این دوتا رو آیا آگاهانه شما در کنار هم دیگه سعی میکنید بچینید؟ در این مورد کم بگید این ترکیب تلخی و طنز.
اون چیزی که مد نظر من بوده همیشه تو این داستان ها و حالا شما اشاره کردید به طنز، من اینو کاملا میپذیرم چون من دوست دارم مثلا اینکه از یه موقعیت سیاه یه موقعیت طنز ایجاد کنم. ما از سیاهی پیرامونمون گاهی وقتا میتونیم که یه چیزهایی رو بگیریم که نه تنها امید به زندگی به ما میده، که یه جورهایی ما رو دلبسته میکنه به همه این اتفاقاتی که داره میفته. وگرنه سیاه نمایی صرف اصلا مد نظر من نبوده و همچنان احساس میکنم که از دل همه این تاریکی ها گاهی وقتا امید به زندگی هست و گاهی وقتا طنز هست و گاهی وقتا چیزهایی که میتونن روزهای روشنی برای آدمایی که علارغم اینکه دارن با مسائل تاریک دست و پا میزنن میتونن به اون روزهای روشن هم فکر بکنن.
شنونده گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر با نویسنده مجموعه داستان رگبار میثم کیانی در تهران بودید. سپاس از همراهی شما. همینجا این برنامه رو به پایان میبرم. تا هفته بعد.